Isle of Pines. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما منطق کاربردی هست. به طور طبیعی منطق رو به دو دسته منطق نظری و منطق عملی theoretical logic و applied logic تقسیم میکنه. منطق نظری بیشتر در مورد دو بخش داره، بخش تصورات داره و بخش تصدیقات. در بخش تصورات در منطق نظری سخن از این گفته میشه که تعریف چیه، اصلا این چیزی بخوام چجوری تعریف کنیم، که ساعت قبل دوستان این فلسفه دین بودن کمی گفته بود کردیم در اون باب مشخصات تعریف چیه. و بعد از اون وارد بخش تصدیقات میشه که در مورد استدلال بحث میکنه. اگه ما بخوایم به نحو درست استدلال کنیم، صورت‌های استدلال چیه؟ قیاس شکل اول، قیاس شکل دوم، هر قیاسی شرایط انتاجش چیه؟ و بعد از اون به طور طبیعی در پایان کتاب‌های منطق سوری و منطق کلاسیک ارسطویی بخش خیلی مختصری هم در مورد مغالطات بحث میشه. اون بخش مختصر مغالطات در منطق ارسطویی یا منطق سوری حالا اومده در واقع موسع شده، وسعت پیدا کرده، تفصیل پیدا کرده و عنوان اپلاید لاجیک رو پیدا کرده. در منطق کاربردی بیشتر هدف ما این هست که صورت‌هایی که به ظاهر استدلالند ولی در واقع استدلال نیستن، یا جملاتی که به ظاهر واقع نما هستن ولی در واقع نیستن رو بررسی کنیم. در منطق کاربردی ما تقریبا به طور کامل یا بسیار اندک وارد بحث‌های تئوریک و نظری علم منطق میشیم. به تعبیر دیگه خواندن منطق کاربردی متوقف بر دانستن منطق نظری نیست. میتوان چیزی در منطق نخوند یا نخونده باشه آدم ولی منطق کاربردی رو کار کنه. و در اونجا بیشتر چیزی که بهش فلسیز یا مغالطات گفته میشه مورد بررسی قرار میگیره، یعنی صورت‌های استدلالی واقع نما و صحیح نما که در واقع یه گیر و گرفتی داره که اون گیر و گرفتاش مورد تحقیق و بررسی قرار میگیره با صورت مغالطیش معلوم شه. هدف از خواندن مغالطات یا منطق کاربردی به طور کل این هست که بتوانیم آشنا بشیم که نه خودمون به نحو ارادی و اختیاری دیگران رو از طریق استدلال‌های واقع نما و در واقع کاذب گول بزنیم و فریب بدیم، این جنبه اکتیوشه، و جنبه پسیوشه که از دیگران هم گول نخوریم و فریب نخوریم در لابلای استدلال‌ها و مغالطات. همیشه فریب خوردن در قالب تهدید و حتمی نیست، همیشه کشیده شدن آدم به وادی نادرست از این راه نیست، خیلی وقتا در قالب در واقع جملات و در قالب شبه استدلال ها بیان میشه. خب من پس این الان شد منطق کاربردی و نظری. نکته دومی که میخوام اشاره کنم که اندکی اشاره کردم و فکر کنم کافی باشه، شأن اخلاقی رعایت قواعد منطقی است. اون که میشه این مغالطات رو فرا گرفت و اتفاقا از اون در راستای فریب دادن دیگران استفاده کرد. یک کتابی داره شوپنهاور به نام راه‌های غالب شدن بر دیگران، راه‌های همیشه بر حق بودن. خیلی کتاب جالبیه. در اون شوپنهاور نشون داده که چجوری یک کاری کنید همیشه بر حق باشید. حالا من نمیخوام اسم بیارم از کسی، ولی داریم در میان سیاست ندارم کسی که هیچ وقت کم نمیاره، هر وقت بگی چیزی جواب شما رو میده. خیلی وقتا سوال رو سوال جواب دادن، خیلی وقتا واژه‌های مبهم به کار بردن، خیلی وقتا موقعی کم آوردی بحث بس کردن به معنی اینا، همه شیوه‌هایی است که به کار میره. برای چی؟ برای اینکه آدم همیشه بر حق باشه. البته توجه بکنید همیشه بر حق بودن اینجا به معنی این است که کاری کنی که گویی همیشه بر حق باشی. اون کتاب شوپنهاور که شاید یه جلسه آوردم بهتون نشون دادم کتاب خیلی جالبی است. خود شوبنهاور میدونه فیلسوف بدبین نیست حساب به سرشت انسان و حساب هستی، ولی حالا ما با اون بدبینی نمیخوام نگاه کنیم و در واقع گویی میخوام یه سوگند سقراطی بخوریم، مثل سوگند بقراطی که برای پزشکی میخورن، مثل سوگند بقراطی که برای پزشکی میخورن، ما میخوام یه سوگند سقراطی بخوریم که لوس کنید و این چیزایی که با همونجا تمرین میکنیم و در این راستا به کار ببرید که مغالطه نکنی، دست کم خواسته و دانسته توجه میکنید. و میخواید یه پنجره رو باز کنید گرمه، چون من هم گرمه. و به هر حال من فرض میگیرم که این سوگند سقراطی رو هممون در قلبمون خوردیم که این مغالطه رو انجام بدیم. خب فکر میکنم مقدمات کافیه. اگر تا اینجا سوالی نیست خیلی سریع وارد خود بحث میشم، اصل بحث میشم، و برخلاف کلاس قبلیم که مقدمات ما خیلی طولانی شد و احتمالاً طولانی خواهد شد، سعی کردم که این کلاس رو خیلی مقدمات شکم بر. فقط یک کتاب بهتون معرفی کنم، یکی از کتاب‌های بسیار خوب در فارسی در حوزه منطق کاربردی، این کتاب مغالطات نوشته آقای علی اصغر خندان، نشر کتاب بوستان قم. خیلی کتاب خوبیه، نمیدونم آیا بتوانید در بازار این کتاب بیابید یا نه، اما اگر کتابخونه جایی هم پیدا کردید حتما، حتی اگر بنا ندارید این کتاب بخونید، اون رو تبرک کنید. این نکته روانشناختی رو هم بگم که فقط کتاب خوندن نیست که سواد آدم بالا میبره، کتاب شناسی هم مهمه. یه موقعی آدم به یه حیطه‌ای که علاقه داره بره تو کتابخونه، فقط صد جور کتاب ورق بزنه، مقدمه‌اش نگاه کنه، مؤخره‌اش نگاه کنه، فصلش رو ورق بزنه. یعنی اینکه کتاب شناسی آدمم قوی باشه، اینم به سواد آدم کمک می‌کنه. موقعی که کار داشته باشید با یه موضوعی، سریع از طریق کتاب شناسی که قبلا کردی میدونی که سر چه کتابی بری. توجه می‌کنید؟ آقای علی اصغر خندان. لذا حتی اگر نمیخواید این کتاب رو بخونید و وقت ندارید، لطفا اون رو یک تبرک بکنید. خب اما مغالطه دیگه اینجا بررسی میکنیم. اولین مغالطه ای که اینجا طرح خواهیم کرد عنوانش هست، برای دوستان که یادداشت میکنن، مغالطه اشتراک لفظ، یا اون رو شاید بتونیم ایهام لفظی هم بخونیم، با محتواش هممون آشناییم. ببینید در زبان ما الفاظی داریم که لفظ واحده، ولی پشت اون معانی متعدده که قابل فروکاستن به هم نیستن وجود داره. مثال واژه شیر، شین، یارا و مساویه، ولی حداقل یه جای یعنی یه حیوانی، یه جای یعنی شیر آب، یه جام یعنی ماده که از مثلا گاف میگه. اینو بهش میگن چی؟ مشترک لفظی. یعنی چی مشترک لفظی؟ یعنی یه سری معانی متعددیه ولی یک واژه میان اونا لفظاً مشترکه. حالا چرا بشر این کارو کرده؟ بشر برای اینکه توانایی‌هاش محدوده، یعنی الفاظی که میتونه وضع کنه محدوده، ولی معانی که استفاده میکنه احتمالاً وسیع‌تره، به طور طبیعی دست به اقتصاد زده در زبان. اشتراک لفظ یعنی اصل شکل‌گیری اشتراک لفظ که خیلی وقت‌ها به تعبیر مولوی رهزنه، اصل شکلش امر معقولیه برای اقتصاد در زبانه. اگر ما می‌خواستیم به ازای هر معنای لفظ زبان می‌داشتیم، زبان بسیار وسیع‌تر می‌شد. بخاطر همین دست به اقتصاد زده کم و بیش و الفاظ واحدی رو برای معانی متعدد و مختلف به کار می‌بره. پس صاحب اینجا کار مشکل نیست. اما مشکل اونجاست که موقعی که ما داریم استدلال می‌کنیم، لفظ رو یک جا به یکی از معانیش اطلاق کنیم و در بخش دیگر استدلالمون همون لفظ رو برای معنی دیگرش به کار ببریم، اما صورت ظاهری استدلالمون واژه یکیه دیگه، ولی در واقع ما اون واژه رو به یک معنا به کار نبرد. مثال سعادت غایت زندگی انسان است. قدمه اول اینو میشه بگیم سقراط است. کبرای قیاس ما و استدلال ما چیه؟ غایت زندگی انسان مرگ است. خب نتیجه چی میشه؟ سعادت انسان مرگ است. یه جور به نظر میاد که اون که میگه خب بله سعادت زندگی انسان مرگ است، ولی در نظر بگیر حتی اونهایی که میگن سعادت در مرگ، میگن سعادت در مرگ نیست، زندگی کردن در همه موارد ارزش نداره، یه جاهایی اگر یه وضعیتی پیش بیاد بهتره اینکه بمیریم، نه که خود مرگ سعادته. توجه میکنید؟ لذا به نظر میاد که اینجا یه اشتباهی صورت گرفته، یه مغالطه‌ای صورت گرفته. اون مغالطه برمیگرده به واژه غایت. غایت اصطلاحا در اینجا حد وسطه استدلاله. میدونید در استدلال حد وسط میفته در نتیجه و این دوتا به هم چی میشه؟ وصل میشه. خب غایت دو تا معنی داره، یکی یعنی هدف، یکی یعنی نهایت، انتها. توجه میکنید؟ در این استدلال چه چیزی رخ داده؟ در یک مقدمه غایت به معنی هدف اومده و در مقدمه دوم غایت به معنی هدف نیومده، بلکه معنی انتها اومده. و بعد این مغالطه شکل گرفت. ما وقتی استدلال میکنیم استدلالمون دو تا مقدمه داریم. اون چیزی که در هر دو مقدمه تکرار میشه بهش میگیم چی؟ حد وسط. یعنی یه چیزی رو میگیم به مثابه مصداق اون چیز، بعد یه چیز دیگر رو میگیم به مثابه مصداق اون چیز، بعد اون دو چیز رو به هم میچسبیم، میگیم الف ب است، ب جیم است، پس چی میشه؟ الف هم جیم است. یعنی میگیم الف داره خصیصه بیه، حالا اون الفی که داره خصیصه بیه خود بیه چی داره؟ خصیصه جیم هم داره، این بیه هست میشه که حد وسطه، میشیم الف جیم هست. خب اینو بهش میگیم صورت استدلال. بعد به این نکته توجه داشته باشیم که این بیه توی استدلال ما باید چی باشه؟ در هر دو مقدمه چی باشه؟ به یک معنی باشه. و الا که شما در مورد یک امر واحدی صحبت نکردید، میگید الفی که این فرض کنید اینو بگیرید به یک، اینو بگیرید به دو، میگید الف به یک است. خب بعد بگید همون به یک چه خصیصه ای داره، چون ما داشت در مورد به یک صحبت میکردیم در مقدمه اول، اما اگه بگید الف به یک است به دو جیم است، خب بحث ما در مورد به دو نبود. ما در اینجا میگفتیم غایت زندگی انسان یعنی هدف زندگی انسان، بحث ما چی بود؟ مقدمه اول سعادت غایت زندگی انسان. غایت اینجا یعنی چی؟ یعنی هدف. پس در مقدمه دوم بعد یه چیزی در مورد چی بگیم؟ در مورد هدف زندگی انسان بگیم. ولی اومدیم یه واژه دیگه که همون هدف رو لفظاً مشترکه که واژه باید بشه آوردیم، ولی اون معنای هدف رو اراده نکردیم و اینجا مرتکب چی شدیم؟ مغالطه شدیم. توجه میکنید چه شعبده بازی رخ میده؟ درست یه حالت شعبده بازی رخ میده که ما فکر میکنیم یه حادثه واحدی رخ داده، یعنی وقتی که مثلا من این پارچه رو میگیرم داخل آستینم میذارم، از پشت آستینم یک دونه خرگوش در میارم، گویی احساس یک حالت وحدتی میشه، ولی در واقع وحدتی در کار نیست. این هم در واقع یه شعبده بازی اینجا رخ میده و گویی احساس میشه که ما یه امر واحد رو در مورد صحبت میکنیم، ولی در حالی که اینطوری نیست. پس تکرار میکنم، موقعی که استدلال میکنیم در هر دو مقدمه استدلال اون حد وسط، یعنی اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم، باید به یک معنا باشه. مغالطه اشتراک لفظ یکی از رایج ترین مغالطات که مولوی هم میگه اشتراک لفظ دائم رهزن است و حقیقتا حرف درست است. دائما ما در صحبت هامون گرفتار اشتراک لفظ میشیم، یعنی لفظ واحدی رو به کار میبرن دو طرف گفتگو، ولی معنای واحدی معلوم نیست از اون اراده کنن. به خاطر همین موقعی که صحبت میکنیم باید بپرسیم که مراد شما از واژه آزادی چیه؟ مراد شما از واژه X چیه؟ مراد شما از واژه Y چیه؟ باید در واقع مراد، چون اصلا تضمینی نیست که ما واژه ها رو در معانی واحدی به کار ببریم. لذا به خاطر همین در واقع نگاه فیلسوفان و نگاه اهل دقت این است که به واژه ها مشکوکن. یعنی چه به واژه ها مشکوکن؟ یعنی اصلاً از سر ساده دلی فکر نمی کنن که واژه ها میان آدم ها معناهای واحدی رو رد و بدل کنن، بلکه اتفاقاً اصل رو برخلاف این میذارن. البته این رو در گفتگوی جدی، ولی در گفتگوی متعارف برای اینکه امورمون بگذره، هر لحظه که نمیتونیم چایی رو بیار، منظورت از آوردن چیه؟ در زندگی متعارف ما این کارو نمیکنیم و نباید بکنیم، ولی اون جایی که وارد یه بحث جدی عقلی میشیم، این کار به نظر من در حدی که زمان به ما اجازه میده، این کار به نظر مطلوب. خب اگر ما میگیم اسم این مغالطه، اول ما مغالطه اشتراک لفظه، میدونیم که در واقع زبانشناسی لفظ چهار نوعه، یا اسمه یا فعله یا سه نوعه یا حرف. و همچنین من صفت رو هم متمایلم اینجا از اسم خارج کنم، به طور طبیعی اسم و فعل و حرف میگم، ولی اینجا ما سر کارمون با این چهار نوعه، اسم و فعل و حرف و صفت. اگه ما نمیگیم در لفظ مغالطه اشتراک رخ میده، خب پس باید مغالطه اشتراک اسم داشته باشیم، مغالطه اشتراک فعل داشته باشیم، مغالطه اشتراک حرف داشته باشیم و مغالطه اشتراک صفت. یعنی در همه چهار نوع مطابق یک تقسیم لفظ، باید اگه شما میگید مغالطه اشتراک لفظ داریم، باید در این چهار نوع نشون بدید که اشتراک رخ میده. توجه میکنید؟ یعنی یک اسم میاریم دوتا معنی داره، یه ساختار فعلی میاریم دوتا معنی داریم، یه حرف اضافه است دوتا معنی داره و یه صفت داریم دوتا معنی داره. و ما در ادامه اینها رو نشون خواهیم داد. پس سیفت جدید نزنید، بلکه بذارید مثلا یک یک. خب مغالطه اشتراک اسم معناش واضحه، یعنی اینکه یه اسمی هست که دوتا معنا از اون اراده میتونه بشه، و همه فقط هم در قالب استدلال نیست، در قالب یه تک جمله هم ممکنه این مغالطه رخ بده، یعنی معنای دیگری برداشت بشه از اون چیزی که گفته شده. مثال: او و همسرش 5 سال اختلاف داشتن. خب دو تا برداشت میشه از این جمله کرد. چیه اون دو تا برداشت؟ حداقل دو تا برداشت میشه کرد. یکیش یعنی این که 5 سال مثلا مرده 20 سالشه، زنه 15 سالشه، مرده 25 سالشه، زنه 20 سالشه، یا بالعکس. یکی این که آقا هر روز اینا با هم دعوا میکنن. پس ببینید واژه اختلاف اینجا چی داره؟ ایهام داره، ابهام. حالا ایهام و ابهام با هم یه فرقی داره، الان وارد فرقاش نمیشه، بهتر اینه که بگیم ایهام داره. ایهام داره، مبهمه، وضوح نداره اصلا، خصوصا در یک مقاله علمی و خصوصا در یک گفتگوی جدی عقلی حتی الامکان باید به سمت وضوح بره و از بکار بودن واژه های ژله‌ای، واژه هایی که دقیقا مشخص نیست که موضعش چیه، باید پرهیز کنه، والا معلوم نیست چی میگه. توجه میکنی؟ یعنی مشخص نیست که سخن شما به چه چیزی اشاره میکنه، و هر کسی مطابق تجربه که از واژه داره میتونه هزار یک چیز بفهمه، چون ما همه از واژه‌ها تجاربی داریم، علاوه بر معانی که به طور طبیعی در بستر آموزشی مادری زبان مادری فرا گرفتیم. یه مثال دیگه: در فارسی کتاب‌های امثال قرآن زیاد نیست. چیه نکتهش؟ درست امثال، نکتهش حالا چیه در امثال؟ آره ببینید، ما یک کتابی داریم امثال قرآن، یعنی داستان‌ها، قصص، مثلا امثال الحکم مثلا، توجه می‌کنید؟ یا مثلا امثال مثنوی هم داریم، داستان‌های مثنوی، داستانی که خب اگر شما همین جمله ممکنه سر یک کسی را دست بده، ببینید در فارسی کتاب‌های امثال قرآن زیاد نیست، استغفرالله، یعنی مثل قرآن کتاب هست، در حالی که دو منظور است. میتونه فرد بگه که امثال قرآن زیاد نیست، یعنی کتابایی که بیاد داستانه قرآن رو دراره، توجه میکنی، اونا رو مثلا چاپ کنی. پس دو تا معنی میتونه. یک کتابی بهتون معرفی میکنم، آقای بهادین خرمشاهی یک کتابی داره، کشتابی های ذهن و زبان، که سلسله مقالات رو اول در روزنامه شهر و بعد در روزنامه همشهری، در اون اینجا به خوبی آقای بهادین خرمشاهی که زبانشناس و ادیبه نشون داده همین کشتابی های ذهن و زبان رو آورده، که از جمله کشتابی های ذهن زبان، کشتابی یعنی یک جایی که زبان همچین به جایی که آخه زبان فرض بر اینه که میخواد ما رو منتقل کنه دیگه، اصلا چرا زبان به وجود اومد؟ زبان به این دلیل به وجود اومد که اگه من میخوام به شما بگم که مثلا من رفتم خونه خریدم، اگه دست شما رو ببرم بگم این خونه مال منه، خب دردسر داره، به جاش واژه میارم که چیکار کنه منو، چیکار کنه، کوتاه کنه رامو. اصلا زبان همینه دیگه، برای سهولت ارتباطه. غیر از اینه زبان کارکد اولیش، بعد زبان انتزاعی میشه و اینا کار نداریم. کارکد اولیه زبان سهولت ارتباطه. به جایی که خود فیلو بیارن میگن فیل و شما منتقل میشید به همون این. اصلا کارکد اولیه زبان اینه. خب پس قرار بود که ما رو کمک کنه زبان، ولی یک جای دورمون میکنه. این نه تنها ارتباط سهل نمیشه بلکه سعد میشه، بلکه قطع میشه. تمام تلاش در منطق اینه که اون قطع شدن رو چیکار کنن؟ با از طریق ورزیدن و نشون دادن مقالطات چیکار کنن؟ اون قطع شدن رو چیکار کنن؟ بسش کنن و دوباره زبان راه گشا باشه در حد امکان و نه رهزن. خب خب مقالطه اشتراکی اسم تموم شد، یعنی یکی یک تموم شد. حالا باشه، عرض کردم قبل تاکید کردم که خیلی وقتها یک تک جمله ابهامی که در واژه‌اش هست میتونه موجب مقالطه بشه. چرا؟ چون ممکنه همین رو شما مبنای یک استدلال قرار بدید یا مبنای دیتایی قرار بدید که به دیگری میدید، شما اون رو گول زدید. همیشه در قالب استدلال نیست رهزنی های معنی، همیشه در قالب استدلال نیست، در قالب تک جمله هم هست. منطق فقط ما یاد نمیده که چجوری درست استدلال. ببین میتونه باشه، میتونه باشه. ببینید مگر شما وقتی استدلال میبینید دو سه تا تک جمله نمیارید؟ خب وقتی یه واژه است تو این تک جمله ابهام داشته باشه، استعداد این رو داره که وقتی تو دل یک استدلال چیده شد بعد مقالطه بیافرینه. توجه می‌کنید؟ پس آجر اولیه ما جمله است، بعد این دو سه تا آجر رو هم می‌زنیم و استدلال درست میشه. توجه می‌کنید؟ لذا باید کاری کنیم که همون آجر اولیه خاکش مربوط باشه. سوال، اگر شما میخواید مثال بزنم، بله دومیه، دومی یعنی مستعد مغالطه است، نه ضرورتا مغالطه. توجه میکنید؟ مثال بزنم، شما میخواید یک دیتای غلطی رو کسی منتقل کنه، در اینان میخواید یه جمله بگید که جا برای گریز داشته باشه. میگید آره خواهر، اینا که با هم اختلاف دارن، 5 سال با هم اختلاف دارن. بعد خواهر شما چی برداشت میکنه؟ از رو کانتکست، چون خیلی وقتا معنای یه جمله از روی خود اون جمله معلوم نمیشه، از روی اصطلاحاً بستر کلام معلوم میشه. مثلا قبل و بعد شما داشتید در مورد اختلافات صحبت میکردید، بعد یه دفعه وسطش میگید آره مثلا برادر خواهر مثلا اون دوتا هم با هم 5 سال اختلاف دارن. خب اون مخاطب شما از روی بستر کلام فکر میکنه این اختلاف اینجا یعنی چی؟ مشاجره. خب بعد میره و هزار یک بدبختی وجود میاد و اختلاف میشه. بعد شما میگید نه من که نگفتم اختلاف یعنی نزاع، من گفتم اختلاف سنی دارم. توجه میکنی؟ ظاهر کلام شما به نظر بیعیب میاد، استدلالی هم نکردی، فقط یه تک جمله گفتی، ولی در بستر جملات قبل و بعدش معنای رو به ذهن متبادر کردی که موجب سوء تفاهم بشه. خب خب حالا 2-1 بزنید. 1-2 یا 2-1؟ 1-2 درست. 1-2 بزنید. مقالطه اشتراک صفت. مثال، حمید دوست 20 ساله من است. 20 ساله اینجا صفت برای چی؟ دوست. در قبلی ما میگفتیم همسرش 5 سال اختلاف دارن، واجه اختلاف چی بود؟ اسم بود، صفت نبود. یا وقتی میگفتیم در فارسی کتاب های امثال اینجا اسم بود، صفت نبود. ولی وقتی میگیم حمید دوست 20 ساله من است، 20 ساله اینجا چیه؟ صفت. خب این دوتا معنی داره، یعنی 20 ساله با هم دوستیم، یا یعنی که 20 سالشه، دوست 20 ساله من. مثلا داشتیم میگیم خب تو دوستات چه سنی هستن؟ یاره مثلا 80 ساله من، مثلا دوست 20 ساله من. دوست 20 ساله من یعنی سنش 20 ساله. ببینید بازم از رو کانتکست، ببینید ما از رو بستر کلام خیلی وقتا معنا رو میفهمیم، توجه میکنید، ولی در این حال باز هم اون واژه ضرورتاً معلوم نیست که تو همون معنای بستر رو داشته باشه. که اتفاقا بعضی وقتا همینا موجب جوک میشه. بعد میگه 20 ساله یعنی 20 سالش، میگه نه بابا 60 سالشه، منظور اینه که 20 ساله من دوستم. یعنی همین بازی های لفظی بعضی وقتا موجب تشکیل جوک هم میتونه بشه. پس اینجا صفت چی داره؟
سلام
علیکم. یا الله شما از اون. یعنی این صفت میتونه ممکن موجب تولید چی بشه؟ موجب تولید مغالطه بشه. چرا؟ چون لفظ 20 ساله دو تا معنی داره، لفظ واحده ولی دو تا معنای متفاوت پشتش خوابیده. مغالطه اشتراک فعل، اینم خیلی جالبه. یعنی چی؟ یعنی فعله یه جوریه که معانی متعددی رو افاده میکنه. مثال توجه کنید، ما همچنان در مقالطه شماره یکی ما مقالطه اشتراک لفظ، آنها از ما چند عکس گرفتن، دو تا معنی داره. یکی یعنی که دوربین عکاسیشون آوردن از ما چند تا عکس گرفتن، انگوششون گوشتن عکس گرفتن. یکی یعنی که مثلا گفتن ای این عکس ها عروسی چه قشنگ، دو تاشو به من امانت بده. مثلا این دو تا هم خیلی فرق میکنه معنیش. یکی به معنی گرفتن عکس آماده است، یعنی به معنی یه فراورده است. یکی دیگه اش به معنی گرفتن عکس، به معنی فراینده. در حالی که فعل عکس گرفتن هم به فراورده اشاره میکنه و هم به فرایند. حالا اینجاش ساده است، ولی خیلی وقتا تو نامه های اداری، خیلی وقتا تو متون، چقدر اینا میتونه موجب دردسر افراد بشه. همین اخیراً این موردی پیش آمد برای یکی نفر از آشنایان ما، مثلا 2 سال در یه اداره مشغول کار بوده، خب مثلا از 1981 تا 83، الان بیکاره، میتونه بره حقوق بیکاری بگیره. بعد اون رفته اون اداره بگه آقا من بیکارم، بهم حقوق بیکاری بدن. میگن خب ما استعلام کنیم تو کار کردی یا نه. بعد استعلام کردن، گفتن اشتغال فرد مورد تایید است. خب این اشتغال فرد مورد تایید است دو تا معنی داره، یعنی اینکه یه دوره مشتغل بوده، هم برای این معنی قابل اطلاقه، توجه میکنی، و هم برای این معنی قابل اطلاقه که همین الان مشتغله. بعد نکردن اون کسی که اونجا نشسته این رو تصریح کنه که اینا گفتن که اداره کذا لطفا نسبت به اشتغال فرد الف ابراز نظر فرمایید. اشتغال فرد این دقیقاً مقالطه اشتراک لفظ. و بعد اون فرد میگه من الان بیکارم، حقوق بدین به من، حقوق بیکاری بدین. میگن نه تو بیکار نیستی، اینا اشتغال متعیده. میگه بابا این اشتغال متعیده یعنی من از 1999 تا 2004 کار میکردم اینجا، یعنی اشتغال سابقش تو مهاجر شغل هر دو کار میبره. توجه میکنید؟ بعد این فرق رو میگه، این فرق این که این لفظ رو بردارین تو اون لفظ رو بردارین، مثلا ماهی 4000 یورو مثلا ماهی 4000 تومان. میخوام بگم این الفاظ رو نگونید صرف یک بازی لفظیه، مثلا یک مش مرفعی مثلا از شکم سیری دور هم نشستن دارن بازی منطقی میکنن. نه اینطوری نیست، خیلی وقتا تاثیر داره. یه آدمی کشته میشه، یه آدمی پولی بهش داده میشه، یه کسی بهش ستم میشه، کسی جونش رو از دست میده. توجه میکنی؟ خب مثال دیگه برای مقالطه اشتراک فعل، او چند غزل سعدی را خوب و بی اشکال خواند. خب این دوتا معنی میتونه داشته باشه. چیه دوتا معنیش؟ احسن. یکی این که گفت آقا جان سعدی اصولا چرند گفته، فقط یک دو سه تا غزلش بوده. او چند غزل سعدی رو خوب و بی اشکال خواند، معنی اولش اینه. معنی دومش اینه که بابا هر وقت میخون توپق میزن اونجایی که نباید، ادامه میداد. ولی حالا رفته بود که تمرین کرده بود دو تا غزل درست کند. این دو تا معنی. خب اینجا اشکال چیه؟ اشکال در فعل است. یعنی فعل دو تا معنا، حداقل دو تا معنا افاده میکنه. مثال دیگه برای مقالطه اشتراک فعل، این کتاب قیمت ندارد. دو تا معنی داره. قیمت نشان یعنی انقدر با ارزشه که میخوای بگی 10 میلیون تومان، 100 میلیون، اصلا قیمت نداره، یعنی فوق قیمت گذاری های حتی گران متعارف. معنی اولش اینه. معنی دومش اینه قیمت نداره، این دوزار سیاه نمیاد، اصلا قیمت نداره که پیچ. دو تا معنی فعل قیمت نداشتن افاده این، حداقل این دو تا معنا رو می. و اما مثلا اینجوری پس نه، ببینید شما اون کانتکست، ببینید اصطلاحا از عوامل فرازبانی بهش میگن پارالنگویج المنتس، از عوامل فرازبانی بس ما خارجه، بس ما اینجا فقط زبان. بله من هم پیش از شما بیان گفتم بعضی وقتا از روی کانتکست و بستر معنا افاده معنا ما میفهمیم منظور فرد توجه میکنید. ولی وقتی یارو امام اداری کرد آقا اشتغال این فرمان تایید است فرستاده، کو بسترش؟ بستر نداره که، گفته اشتغال فرد ابراز نظر فرمانید، اون جواب بده. لذا همیشه نباید امیدوار به عوامل غیر زبانی باشه که معنا رو معلوم میکنه. اگه اون عوامل غیر زبانی باشه و شما مطمئن باشید اون عوامل معنای شما رو معلوم میکنه، اصلا لازم نیست تصریح کنید، مقالطه هم نکردید، یعنی سخن مستقیم مقالطه هم نگفتید. ولی یه جایی بعد حساس بشه اون عوامل همیشه حرف نمیزنه. عوامل فرضا. حالا مثالای خواهم زد که چقدر اون عوامل بعضی وقتا میتونه کمککار بشه، بعضی وقتا اونا هم میتونه گریزن بشه. خب مثال دیگه که خیلی مورد علاقه منه برای مقاطع اشتراک فعل، زمان هر چی که در نظم عذر میخوام در ادبیات غیر شعری ممدوحه، موقعی که داریم جدی سخن میگیم اتفاقا همونا تو شعر به کار میاد. یعنی تو شعر تا میتونی یه جوری بگی طرف نفهمه منظور چیه، اینا بعضا به درد. از جمله این بگی چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، یا بالعکس. توجه میکنی واژه گشت اینجا دو تا معنی داره. از او گشتی یعنی به او پیوستی، همه چیز به تو پیوست. چون از او گشتی یعنی از او فاصله گرفتی، همه چیز از تو فاصله گرفت، که البته معنای عرفانی هم داره. خب ببینید با واژه گشت شاعر چیکار کرده؟ بازی کرده. یعنی یه جا اون رو متمایله که معنی پیوستن میگیره، یه جا معنی حالا کدوم مصرعشه دیگه، یعنی شما میگه چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز، یا بالعکس دیگه. این واقعا معلوم نیست که کدوم مصرعش کدوم معنا داره. این هم میتونه مغالفه اشتراک فعل باشه، یعنی فعل گشتن دستی هم اراده و افاده این دو معنی. خب اگه خاطرتون باشه گفتیم لفظ یا فعل یا اسم یا حرف یا صفت، که حالا فعل و اسم و صفتش رو گفتیم، و اما حالا مغالطه اشتراک حرف. خب مغالطه اشتراک حرف چیه؟ مثال خیلی جالبش، با وجود امثال شما وضع دانشگاه ها اصلاح نمی شود. اینجا دو تا معنی میتونه داشته باشه. یه وقت با منظور یعنی علی رغم، یعنی شما هستین دمتون گرم ولی بازم این بعضی دانشگاه، یعنی علی رغم وجود شما. یه وقت با یعنی در صورته، یعنی که هم شما هستین که باز دانشگاه اصلا نمیشه. اینجا حرف اضافه با افاده دو دسته معنا، و این موجب چی میشه؟ موجب مغالطه میشه. خب مغالطه اشتراک لفظ رو داریم میبندیم، ولی مغالطه بعدی به اون نزدیکی و به اون ارتباط داریم. مغالطه دو، شماره دو رو تیس بزنید، مغالطه ابهام ساختاری. ابهام ساختاری برمیگرده به این که مثلا شما ویرگوله رو کجا بذاری. اون مثال خیلی معروفی که اف لازم نیست ادامش کنید، اف ویرگول لازم نیست ادامش کنید، که نمونه بسیار رایجیست، این دقیقا مغالطه ابهام ساختاری. یعنی ساختار جمله طوری است که چی حرف میزنه، و این از این اختلاف نظرها در قرآن هم رخ داده که ویرگوله رو کجا بذاری، کجا آیه رو تموم کنی، موجب اختلاف برداشت بده در میان شیعیان و اهل سنت. حالا بمیش کنم. خب یه مثال تاریخی براتون بزنم، پس دقت کنید. ساختار جمله یه طوریست که افاده معانی متفاوت میکنه، نه لفظ. یعنی منظور لفظ نیست، ساختار جمله. حالا مثال میزنم واضح میشه. مثال بزنم، یک کسی داریم به نام ابن جوزی که صاحب کتاب تلبیس ابلیسی و جزء البته عالمی ضد عرفان هم هست. دعوی شیستون نمیده، دعوی طولانیه، قرن چنده؟ 6-7 هزار. ابن جوزی سعی داشت مذهبش رو بپوشونه، و نفهمن شیعه سنیه، دعوا میشه. بعد مردم هی علاقمند بودن ببینن بالاخره این آقای ابن جوزی شیعه سنیه، تکلیف خودش رو معلوم. ازش پرسیدن که خلیفه بلافصل پیامبر کیست به نظر تو؟ چون اهل سنت میگن خلیفه معالفصل پیامبر که علی هست، یعنی با فاصله. به نظر تو چه کسی خلیفه بلافصل پیامبر، نه اینکه گزارش تاریخی بدی، چون گزارش تاریخی که میدونه ابوبکر، یعنی کسی که شایستگی اینو داشت که خلیفه بلافصل بشه. سوال این بود، یه هم آدم زرنگی بود، اینجوری جواب داد. گفت که من بنته فی بیته، معروفه، مثال خیلی معروفه. خب ببینید ابهام اینجا کجاست؟ ابهام بر سر مرجع ضمیره. من آن کسی که دخترش در خانه اوست، هم بر ابوبکر قابل صدقه، چون دختر ابوبکر که عایشه بود، زن پیامبر بود دیگه، توجه میکنی؟ از اون طرف دختر پیامبرم تو خونه حضرت علی بود دیگه، یعنی هم قابل اطلاق است بر ابوبکر و هم قابل اطلاق است بر حضرت علی. خب چجوری؟ اگر ضمیر هو رو کی بگیرید؟ پیامبر بگیرید، میشه حضرت علی، چون پیامبر کسی بود که دخترش در خانه اون فردی بود که خلیفه بلافاصله واقعی پیامبره. ولی اگر ابوبکر بگیرید، مرجع ضمیر کی میشه؟ میشه اون کسی خلیفه بلافاصله پیامبره که دخترش تو خونه پیامبر بود، به ابوبکر. خب بدونی که به مرجع ضمیر تصریح کنه، وقت شیعیان که گوش دادن گفتن ها احسن، این از ماست، دمش گرم. اهل سنت شیدن میگه بله ابوبکر دیگه دختر پیامبر در خونه او بوده، خالصا از این که خونش ریخته بود، چون اگه شیعه بود سنی ها خونش میریخت یا اذیتش میکن، اگه سنی بود شیعیان اذیتش میکن، شیعیان معمولا در اقلیت بودن، به هر حال یه در دست میداد. با مغالطه ابهام ساختاری که اینجا ابهام ساختاریش کجاست؟ مرجع ضمیره، چون انواع ابهام ساختاری داریم، یه نمونش مرجع ضمیره، تونست نجات پیدا. خب حالا این ابهام در مرجع ضمیر مثالش گذشت، ابهام در نقش دستوری کلمه، مثال نه، این ادامه دوه، دو یک ابهام در مرجع ضمیر، دو دو ابهام در نقش دستوری کلمه. من از راهنمایی شما پشیمانم، چه ابهامی میتونه داشته باشه؟
اینکه
من
قرار گرفتم.
دقیقاً شما در این جمله فاعل یا مفعول؟ من از این که شما رو راهنمایی کردم پشیمونم، یا از این که شما منو راهنمایی کردید؟ هر دوش این جمله قابل صدقه، من از راهنمایی شما پشیمونم، یعنی از این که شما رو راهنمایی کردم پشیمونم، یا از این که آمدم از شما راهنمایی گرفتم، از راهنمایی که شما بهم کردید پشیمونم، رفتم حرف شما رو گوش کردم سرم خورده به سنگ، یا نه منظور اینه که من شما راهنمایی کردم، رفتی همون کارو کردی، همه جا گفتی فلانی من راهنمایی کردم، حالا آمدم یقه بنده رو گرفتم، آقا چی به این گفتی؟ رفته بدبخت شد. این از خود این جمله در بله ممکنه از کانتکست یعنی جملات قبل جمله بعد فضای افاده کلام معلوم بشه، ولی ضرورتا خود این جمله مستعد مغالطه است و مستعد سوء فهم. مثال دیگر، کودک تا به درش را دید لباسش را مرتب کرد. این مثال دیگر است برای ابهام در مرجع ضمیر، لباسش یعنی لباس خودش یا لباس پدرش. تا پدرش دید گفت بابا این چه وضعی، این چه لباسه نامرتبه، لباس پدرش مرتب کرد. یا تا لباسش دید باباش گفته بود که مثلا تو چه قیافه یه کسی مگه با تو با پیژامه تو خیابون میاد، و رفت مثلا سری مثلا یه شلواری پوشید لباسش مرتب کرد، مثلا دکمه‌هاشو بست، لباس سش نه، این لباس کی؟ و اما مثال بسیار معروف از حافظ، پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. بازم ابهام در چیه؟ مرجع ضمیره، که خیلی بالاخره اینم مثل من بن توفی بیته، تا بیان به حافظ میگن حافظ کف گفتی، میگه نه من گفتم که آفرین بر نظر پاک خطا پوش خداوند باد. ببینید دو تا تعریف میشه کرد، یک تفسیر مؤمنانه میشه از این بیت، که تفسیر کافرانه. تفسیر مؤمنانش اینه که پیر ما گفت خدا خطا نکرد، ولی در واقع خدا خطا کرد، این پیر ما خطای خداوند رو چیکار کرد؟ آفرین بر نظر پاک خطا پوش اون پیر ما. ولی بخوام اینه که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر اون خدایی که خطا بر این قلم سن نداشت. توجه می‌کنید دیگه دو تا برداشت میشه کرد، و اون اف لازم نیست اعدامش کنید. اشکالش کجاست؟ عدم رعایت قواعد نقطه گذاری ابهام ساختاری. اینجا اشکالش چیه؟ اشکال سجاوندی داره، ویرگوله رو نذاشتی. البته اینجا بهتر اینه که نقطه کاما بذاریم. عفو نقطه کاما سیمیکاله لازمه سیدانش بینیم. ولی اینو نذاشتیم. پس اشکالش در کدوم نقطه از ساخت داره؟ در علامتوی سجاوانی. علامتوی سجاوانی خیلی مهمه. بعضی جاها همچنان که در این مثال کلیشه و معروف هست. اجناس دزدیده شده توسط ماموران کشف شد. دو تا معنی بود. این نیروی انتظامی یک دو تا آدم بی خود بودن توشون، بعد حراست نیروی انتظامی پیداشون کرده میرفتن میدزدیدن. یک معنیش اینه. یه معنی دیگه چیه؟ اجناسی که دزدیده شده مسئول نیروی انتظامی رفتن پیدا کردن اجناس دزدیده شده. اینجا کاما بازم اشکال چیه؟ ابهام ساختاری سر چیه؟ سر علامتای سجاوند. گاهی اوقات که نماز میخونم حال خوشی به من دست میدهد. یعنی که همیشه نماز میخونم گاهی اوقات به هم حال خوشی دست میده. یا یعنی که نه، گاهی اوقات نماز میخونم و در اون حالت چی میشه؟ حال خوشی به من دست میده. مستعد دو تا لغو میشه. خب مقالطه دوم تموم شد. مقالطه بعدی هم مقالطه جالبیه. ربط امور بی ربط. سه ربط امور بی ربط. دقت کنید، مثال رو دقت کنید. او آدم خوبیست، ادعا، دلیل، زیرا در تحقیقی که در خانه انجام دادیم، در کارخانه انجام دادیم، همه کارگران و کارفرمایان به این عقیده بودن که او کارگر خوب، کارگر پوشایی است. دقت کنید، ادعا خوب بودن طرف بود. ولی استدلال و دلیل چیشو نشون داد؟ پوشا بودن. شما که کسی پوشا باشه کارگر خوبی نباشه. آدم خوبی مثلا ممکنه همین آدم مثلا هزار یک بدی داشته باشه، خوب کار کنه، یعنی کارشو درست انجام بده، ولی هزار ولی کارشو درست انجام بده، یعنی مثلا اگر مسئول بخش مثلا بسته‌بندی رو درست انجام میده ولی پشت سر همه همکاراش میزنه، میشه از این که بسته‌بندی رو درست انجام میده در آور که آدم خوبیه؟ نه. پس این که خیلی رایجه که ما وقتی دلیل میاریم، اصلا جالب اینجاست، مثلا موقعی جالب‌تر میشه که اون دلیلی که میاریم درست باشه، ولی رب یعنی وصل نیست به ادعا، ولی درسته. طرف میگه خب بله سخن درستی گفت، بابا سخن درستی گفت، ولی این سخن دلیل اون ادعا نبود که. یه چیز دیگه، اگه ادعای این ما این بود که آقا ایشون کارشو درست انجام نمیده، اگه ادعای ما این بود، این دلیله به اون میخورد. اگر صادق بود آقا ایشون خیلی ما نه آقا ببین منخصیاشو بیشتر نرفت، کارتشو نها کردیم، تأخیر نداد، بخش بسته‌بندی بخش خوبیه، شکایت نداشتیم، کنترل کیفیت خوب. اینا که گفتم در صورت که صادق باشه دلایل خوبی است برای اینکه این کارگره کارشو درست انجام میده. ولی اگه اینا رو بیاریم دلیل برای ادعای خوب بودن طرف، خوب بودن یعنی اخلاقی کلمه، این کفایت نمیده. البته میتونه جزی از معناش باشه. بگیم اگر منظورتون از خوب بودن این جزئیش که کارشو درست انجام بده باشه، آره فقط اینو میرسونه. ولی باز این اشکال رو داره که دلیل اصطلاحا اخص از مندازه. دلیل ما خوب بودن کامل طرفه، این ادعا فقط در یه جز که وجدان کاری داشتن اونو میرسونه. توجه میکنی؟ پس یا بعضی وقتا استدلال ها توجهشون بیربطی، پس دو تا معنی باشه، بیربطی دلیل و ادعا. یک وقت هست دلیل کاملا بیربطه، یک وقت هست که جزئی از ادعا رو اثبات میکنه و نه کل اون. مثال بزنن، شما میگید که اصلا آقا ماشین وسیله خوبیه، چی نمه بی وسیله یه ماشین بخواه. میگه کی گفته ماشین وسیله خوبیه؟ میگه برید بگم ببین این بنزی که جدید آمده بازار این امکاناتو داره. ببینید بنزی که آمده این بازار این امکاناتو داره، این یک مساق از ماشین. بحث ما در مورد اصل ماشین بود، نه یه جزء خاص از ماشین. توجه میکنی؟ اینجا گرچه مرتبط هم باشه چیه؟ جزئی از ادعاست. پس ما اگه دلیلمون ده، اگه ادعامون ده واحده، ایدئالش اینه که دلیلمون هم ده واحده باشه، نه اینکه اصلا ده تا واحد از یه بحث دیگه باشه یا دو واحد از این ده واحده ادعایی باشه. خب مغالطه شماره 4، مغالطه واژه های مبهمه. مغالطه واژه های مبهم. خب اگه دقت کرده باشید مغالطه شماره 1 که مغالطه اشتراک لفظی بود بهش گفتم اون رو مغالطه ایهام لفظی هم بنامید. و یه جایی هم در وسط بحث اشاره کردم که ابهام ایهام یه فرق داره که ازش فعلا میزنه، ولی الان دیگه نمیتونیم ازش بزنیم. یک جایی لفظ ایهام داره، یک جایی لفظ ابهام. فرق این دوتا چیه؟ اگه ایهام داشته باشیم میشه مغالطه اشتراک لفظ، اگر ابهام داشته باشه مغالطه واژه‌ای. ببینید ایهام یعنی در مقام معنای لفظ ما گیریم. یه لفظ واحد چند معنا داره، به مصادیقش کار نداریم. خود تو حوزه لفظی، تو حوزه نظری یه لفظ واحدی وجود داره مثل شیر، سه تا معنا داره، سه تا معنای متعدد داره، این ایهامه. توجه میکنید؟ ولی یه وقت واژه ابهام داره، یعنی رو مصداقش گیریم. توجه میکنید؟ مثلا میگم طرف تا حدودی درس خونه، میگم آقا تا حدودی یعنی چقدر؟ اینجا ما عدم میدونیم تا حدودی یعنی چی؟ تا حدودی یعنی تا حدودی. گیر ما سر حوزه مصداقشه. تا حدودی یعنی چقدر؟ شبیه مثلا یک دقیقه درس میکنه میشه تا حدودی، یه رو درس میکنه میشه تا حدودی. گیر ما اینجا سر چیه؟ سر اینه که چه مقدار گستره مصداق داره. بحث ما اینجا دیگه لفظی به یک معنا نیست، بحث ما سر پیاده سازی این لفظ بر واقع، اینقدر واقع رو مصداق اون بدونیم، اینقدر واقع، ولی نه اینکه این تا حدودی مثلا به سه معنای متعدد. پس اونجایی که ما سر معانی متعددی که پشت یه واژه واحد لونه کردن بحث داریم، اینجا ایهام در میانه. ولی یه جایی که نمیدونیم این واژه دقیقاً به چه گستره ای از واقع اشاره میکنه، ما با سر چی گیریم؟ سر واژه مبهم گیریم، یعنی ابهام داره واژه، یعنی حوزه مصداقش برای ما آشکار نیست. این میشه تفاوت ابهام و ایهام و تفاوت واژه مبهم با واژه دارای ایهام. خب حالا واژه مبهم چه دردی میخوره؟ دردش اینه که میتونید ویراش بدید. به زودی اوضاع مملکت خوب میشه. خب این به زودی یعنی چقدر؟ 6 ماه، 1 سال، 10 سال، 1 قرن، 2 قرن. خب ببینید بعد میشه ویراش داد. ولی اگه شما بگید طی 6 ماه این تر پاسخ خواهد، هم سر 6 ماه یخه شما رو میگیرن. توجه میکنید؟ ولی استفاده از واژه های مبهم جا برای حالا 5 سال گذشته، میگید 5 سال که در عمر کره هستی اصلا عمری نیست. توجه میکنید؟ اینا ببینید خیلی جا میذاره. بخاطر همین اون جمله کنفوسیوس رو که به نظر من اگه ما یک آکادمی بزنیم برای منطق کاربردی، باید سردرش این جمله رو بزنیم. کنفوسیوس گفت که اکثر ظلمهایی که بر آدمیان میرود از ظلمهایی است که بر واژگان میرود. شما اول واژه رو ظلم سرش سوار میکنی، خب واژه هم زندگی آدم اثر دارن. و بنده هم جمله ساختم الهام گرفته از جمله کنفوسیوس، با اونی که آن کس که بخواهد به دیگری ظلم نکند به واژه ها سخت میگیره. توجه میکنید؟ چون واژه ها فقط یه چیزی بال هوا نیستن، کنتور میدازن، یعنی اثر دارن در زندگی. خاطر همین در واقع به نظر من درگیری و اشتغال به منطق یک درگیری اخلاقیه و اصلا یک امر انتزاعی برای امر کم خاصیتی هست. یا دست کم از این منظر هم میشه بهش نگفت. حالا مثال بزنم. مثال: اگر خرج این مهمانی معقول باشد، معقول رو ایتالیا کنید، بولد کنید، تو کوتیشن بذارید، اگر خرج این مهمانی معقول باشد میپردازم. حالا این ریزنبل یا معقول این چقدر؟ برای کسی که ماهی 200 تومن درآمدشه معقول یعنی مثلا اگه مثلا 7-8 تومن باشه 20 تومن. برای کسی که ماهی 20 میلیون درآمدشه اگر کسی 500,000 تومن هم بشه خرج مهمونی براش معقول. معقول نسبیه، ما نمیدونیم گستره مصداقش چیه. بخاطر همین رواست که بگوستیم قربان تا چه رنج قیمتی باشه در نظرتون معقوله. کسی که این سوال میکنه در واقع به این نقطه خواه نخواه توجه داره که واژه معقول از اون واژه هاییست که میشه ویراج داره. چون میگه قربان این شد مثلا 25,000 تومن. 25,000 تومن؟ من های قربان 25,000 تومن مهمونی چیز زیاده،
نه من یه تا حدود 10-15 تومن بیشتر. خب من خودتون گفتم معقوله، بله گفتم، ولی منظورم همین بود. راجع به چطور میشه فرار کرد؟ بخاطر همین باید، یعنی این معقوله. و کسانی که پرهیز میکنن از این که گستر معنایشو دقیق کنن، کم و بیش خواسته یا ناخواسته دارن مخالفن. حتی اگه خودشون متوجه نباشه. ممکن بگه آقا نمیدونم معقول این شد، بس ادعا نکن. خب مثال دیگه، زنی در هنگام ازدواج یا مردی، حالا بیشتر زن، شرط کنه که من جای دور نمی آیم. این کوتیشن استرس رو جای دوره. حالا جای دور این چقدر؟ این تا نیشابورم نمیاد. برای کسی نیشابورم ممکنه دور باشه، ولی برای کسی مثلا فرض کن افریقا هم دور نیست، چون میگه قاره نزدیکه. من منظورم کانادا بود که مثلا 14 ساعت به آفریقا راهه، اونجا هم جای نزدیک. خب این جای دور این چی؟ میگم در زندگی محاور متعارف لازم نیست این تاکیدا رو بکنیم، اون مقداری که اموراتون میذاره، ولی یه جایی میخواد قرارداد بنویسی، یه جایی جمله‌ای که داره میگه تاثیرگذاره، اونجاها مهمه. مثال دیگه، یه زنی بگه که من با پول کم هم زندگی میکنم. خاله پول کم یه چقدر؟ کسی که مثلا مایتون 3000 تومان از باباش پول تو جیبه میگیره و بعد به کسی که آمده خواستگارش میگه من پول کم هم زندگی میکنم، یعنی اگه همین حدود باشه زندگی میکنم، معنیش اینه دیگه. یعنی واژه پول کم که رو پیشونیش نخورده که دقیقاً به چه حوزه و گستره مستاقه چیز میکنه، به تعبیر آقایان کانتکست اورینتده، یعنی به بستر وابسته است. اگه بستر کسی مال 500 تومان پول تو جیبی باشه، ولی اون کسی که مثلا فرض کنید که نون خوش جمع میکنه از باباش 100 تومان میگیره، با پول کم، یعنی مثلا با همین ماه 4-5000 تومان هم زندگی میکنه. یعنی اینا خیلی به کانتکست ها بررسی بده. ببینید درسته، به شرایط طرف باید نگاه کرد، ولی اگه همین رو قرارداد کنم بنویسم و تعیین نکنم پول کم یعنی چی، بعد اون مرد بدبخت ماهی 400، نه در صورتی که شرایط تصریح نشه جا برای ویراج هست، بدبخت 400000 تومان درآمدشه، زن رفته دادگاه گفته این نمیتونه نفقه منو بده، بعد میگه بابا تو خودت نمیشه با پول کم زندگی میکنم، میگه نه پول کم منظورم اینه که ما 500 تومان پول تو جیبه بدیم. میگه ای بابا من از کجا بیارم 500 تومان؟ میگه مگه تو باز زندگی من ندیدی؟ توجه میکنید وقتی قرارداد نکردید، ریزش نکردید، عینی نکردید، جا برای ویراج هست. ممکن راست هم بگه بدبختا. ببینید نمیخوام بگم اون زنه ضرورتاً داره مغالطه میکنه، ولی اگر بخوایم جلوی مغالطه رو بگیریم بهتره که تصریح کنیم بابا یعنی این عدد تا این رنج قیمت، حتی بگید مطابق عرف خانواده، چون عرف خانواده معلوم میشه دیگه. همین که میگه مطابق عرف خانواده پول کم، در یک کسی که مثلا این مقدار عرف کمش معلومه، حتی اینو تصریح کنم اونم که اوش در میاد. بله اگه منظورتون اینه که ضرورتاً این جمله مغالطه است، نه، ولی این جمله مستعد مغالطه است. میشه استفاده غیر مغالطی هم ازو کرد، ولی مستعد مغالطه است. چه بهتر که از جملاتی که از سانتریفیوژی که باهاش میشه بمب اتم ساخت یا باهاش میشه برق تولید کرد، بهتر یک کارش کنیم که برق باشه ازش تولید کرد. راجع میکنیم؟ خب از اون واژه هایی که متاسفانه، مثال دیگه براتون بزنم، قانونی که واژه های ابهام آمیز و ایهام آمیز درش به کار رفته، قانون مطلوبه است. حتی امکان باید معلوم باشه چی داریم. از جمله انتقاداتی که حقوقدان ها، میخوام بگم چقدر این بحث مهمه و جای مهمه، از جمله مهمترین انتقاداتی که حقوقدان ها به قانون ایران میکنن، اما قانون اساسی و قانون های مدنی و کیفر جزایی، به کار بردن واژه های مبهم، تشویش اذهان عمومی. تازگی ها، حالا بحثون سیاسی میشه ولی بیشتر سیاسی با نظر و منطق. تازگی ها فکر کنم سازمان ملل گزارش داده بود با این عنوان که در ایران هر کسی رو به هر بهانه‌ای میتوان گرفت. چرا؟ چون واژه های مبهم بزرگی هست. آقا شما تشویش اذهان عمومی کردید. بابا من داشتیم موارده، من به دوستان ایمیل کردم این مقاله، تو وبلاگم هم نذاشتم، به دوستان ایمیل کردم منو گرفتن. نه تشویش اذهان، آقا تشویش اذهان عمومی یعنی چی؟ گستره معناش چقدره؟ هیچ معلوم نشده، لذا دست من بازه. مخالفت با مبانی اسلام. من چیکار کنم اگر من یک رأی رو بگم که در قرن سوم بسیاری از متکلمان شیعه بهش قائل بودن، الان قائل نداره ولی در قرن سوم بسیاری از متکلمان شیعه بهش قائل بودن، اینا مخالف مبانی اسلام. مبانی اسلام یعنی چی؟ یعنی اینا واژه‌های مبهمه و پشتش خیلی کارا میشه کرد. لذا اگر قانونی بخواد از اینا پرهیز کنه باید بگه مخالف مبانی اسلام یعنی کتاب پورنوگرافی چاپ کنی، یعنی ایکس کنی، یعنی وای کنی، یعنی زد کنی. قشنگ واضح معنی کنی. در قانونی که حتی الامکان بخواد از ستم به دور باشه و عینی باشه باید کار باشه. ممکن شما میگید هر چقدر باز تهدیدش کنیم و محدودش کنیم باز هم ابهام داره. ضمن اینکه من هر شما تایید میکنم میگم پس اگر محدودش هم کنیم ابهام داره، چه برسه به اینکه محدودش هم نکنیم. توجه میکنی؟ بله، هر چقدر شما محدودش کنید باز هم جا برای تفاصیل هست. ولی این به این معنی نیست که چون هر چقدر محدودش کنیم مبهم میشه باز هم ابهام است پس این کار نکنیم. نه، چون هر چقدر محدودش کنید دایره ابهامش کمتر میشه و به همین دلیل جا برای ستم محدودتر. ایراد هم از اجرای قانون و هم از قانون نویسی. قانونی که جا برای سوء استفاده رو باز میکنه شما فقط نمیتونید به اجراش اشکال بگیرید، به قانون هم باید اشکال بگیرید. بله، قانون می‌نویسید که سوء استفاده ازش حداقلیه، اون وقت بله میتونید بگید خود قانون خوبه. ولی قانونی که وقتی تاریخ اجراش رو نگاه میکنید ببینید سوء استفاده کثیری از اون شده، دیگه نمیتونید بگید این قانون اشکال نداشته. مجریان بدن، مجریان ملتزم به قانونه، قانون و مجریان، چون از یه قانون ابهام‌آمیز میشه یک مجری خوب استفاده خوب ببره. توجه می‌کنی؟ بگه نه این منظور، البته بازم اختیاریه دیگه، نه این منظور از تشیش اذهان عمومی کسی است که مثلا بره یه بانکی رو بزنه، یعنی برای موارد خیلی محدودی ولی میتونه می‌کنه. بله، نه در قوانین پاره‌ای از کشورها هست که اونم مساق تشیش اذهان عمومی در برخی ایالت‌های آمریکا هست اصلا و برخی فیلم‌ها رو سانسور می‌کنن مثل تلویزیون.
این اصلا چه
آفرین، اونم الهام داره و اونم تعریف داره، تعریفش هم یکی نیست. بله، اونم فلکسیبل. در اندونزی اکثرا دارن علیه چیز می‌کنن و اونم فلکسیبل. بله، بهتر از اینکه شما حالا این مثال اون مثال گفتم، ولی بهتر از اینکه شما وقتی میگی تشریح از اون یه چیزی که الگو شد یا هر کی هر کار بکنه توش می‌گنجه، بیاید بگید آقا x y z مساق تشریح عمومی است، x هم یعنی حوزه گسترش اینقدر، y یعنی اینقدر، z یعنی هم. نه اینکه این واژه بسیار عام میره بذارید که تقریبا از یخ تا دروازه توش میگنجه. خب این به نظر میاد که اصلا قانون نیست، که اصلا به یک معنی این قانون نیست، چون قانون قراره که یک کارایی رو معلوم کنه. توجه میکنیم و اینا همش برمیگرده به ابهام. چقدر از پشتش ستم در میاد دیگه الله و اعلم. خب ساعتمون چنده؟ خب ما وقت داریم. مغالطه گزاره های بدون سور مغالطه پنجم ماست. ببینید مطابق یک تقسیم بندی گزاره دو دست است. گزاره که منش واجده دیگه اصلا دانه هست میشه گزاره. یک گزاره دو دست است، یا در مورد یک فرد خاصه بهش میگن گزاره شخصیه یا شخصی، حالا شخصی از عربی اومده، گزاره شخصی یا شخصیه. مثلا سعید شاعر است، احمد مدیر کل است، این میشه چی؟ گزاره شخصی. یعنی چی؟ یعنی موضوع اون گزاره، یعنی اون چیزی که در محمول به اون موضوع نسبت میدیم یک فرد خاص. یک موقع هست که گزاره اینطوری نیست، بلکه بر بیش از یک فرد، در مورد یک مجموعه داریم داوری میکنیم. مثلا میگیم مشهدی ها ایکس هستن. اینجا موضوع گزاره ما یک شخص واحد نیست، بلکه مجموعه ای از اشخاص. خب اینا دو دستن. پس گزاره یا گزاره شخصی بود که موضوع گزاره فقط یه فرده، یا بیش از یه فرده و در مورد بیش از یه فرد داریم یه حکم رو میدیم. توجه میکنیم این مجموعه گزاره هایی که بر بیش از یک فرد دلالت میکنه خوش دو جور. یا اون حکمی که داریم میدیم میگیم ایکس وای است، اون وای بر همه افراد اون مجموعه صدق میکنن یا بر بعضیش صدق میکنن؟ خیلی واضحه. وقت میگیم همه مشهدی ها فلان جور هستن، میگیم برخی از مشهد، ولو اینکه 99 درصدشون باشن باشن واژه برخی قابل صدق، برخیشون میشه، ولو اینکه برخی بسیار زیاد باشه، ولی بر همه صدق نمی. خب تا اینجا که مقالطه نیست، توضیح دم بگذار. خب وقت اگر بر همه صدق کنه چه واژه هایی به کار میبریم؟ سور با سین چی میگیم؟ تمام اونها، همه آنها، کل آنها، اینجور واژه ها رو کار میبریم، سور میاریم مثلا، سور کلیه میاریم. یا اگر حکمون سلبی باشه میگیم هیچ کدوم، بازم کلیه دیگه، فقط کلی سلبیه نه کلی ایجابی، میگیم مثلا هیچ مشهدی ایکس نیست، یعنی بر تمام مشهدی ها داریم سخن، یا میگیم هر مشهدی ایکس هست بر تمام مشهدی سخن. اینا سورهایی که برای کل بکار میدن. یه سری سورهایی هم که برای وقتی بخوایم حکم بر پاره از اون مجموعه اطلاق کنیم به کار میبریم. مثلا چی میگیم؟ میگیم برخی از مشهدی ها، اکثر مشهدی ها، اقلی از مشهدی ها، حد وسطی از مشهدی ها، پاره ای از مشهدی ها. اینا سورهایی است که برای اون بکار میبریم. خب تا به اینجا که مغالطه نیست. وقت ما در منطق یه چیز دیگه ای هم داریم به نام اهمال سور. اهمال سور یعنی چی؟ یعنی کوتاهی کنیم در آوردن سور. مثلا جمله مشهدی ها ایکس هستن هر صفتی، این جمله اصطلاحا در منطق قدیم بهش میگن مهمله. چرا؟ مهمله یعنی چرند، یعنی که از آوردن سور پریز کرد. چه جایی ما وظیفه داریم که سور رو نیاریم و اشکال نداره؟ نه، وقتی داریم در مورد فرد صحبت، وقتی میگیم سعید، نه باز همه سعید ها، یعنی این جناب سعید شاعر است، اونجا اصلا لازم نیست شما سور بیارید، چون در مورد یه فرد دارید صحبت میکنید، ولی تا حکم کلی دارید، یعنی حکمی رو که دارید میدید ایکس وای اس، اون وای رو که دارید میخواید حمل کنید، ایکستون بیش از این نفره، باید سور بیارید موقعی که میخواید دقیق سخن بگید. اگر نیارید گزارتون گزاره مهمل است، یعنی اهمال کردید، کوتاهی کردید، سستی کردید در اون سور. خب آیا ضرورتاً گزاره مهمله مغالطه آمیزه؟ نه، خیلی وقتا با هم صحبت میکنید منظور همه هم میفهمید، ولی موقعی که دارید آمار میدید، دقیق سخن میگید، سخنتون محل نفوذه و خودتون هم دقیقا میدونید دارید چی میگید و نمیخواید ویراج بدید مغالطه کنید، باید سور بیارید. اگر نیارید جا برای ویراج داره. چرا؟ میگید آقا این مشهدی ها فلان، میگه آقا فلان این مشهدی ها فلان، حالا البته بله، ولی ما که نگفتیم همه مشهدی ها، توجه میکنید؟ جا برای ویراج داره. بخاطر همین گزاره های مهمه، جوان ها بهمان هستن، مثلا ایرانی ها فلان جور هستن، یک کم دو تا اشکالی که میکنی طرف مجبوره که سخنشو پس بگیره یا ویراج. بقدر همین گزاره هایی که کلی هستن در صورتی که بخواهن دقیق باشن باید سور داشته باشن، یعنی بگید همه جوانان این دیار و بوم اینطوری هستن، برخیشون اینطوری هستن، تازه برخی گفتید باز هنوز کافی نیست، برخی اکثر اونها اینجوری هستن، اقلی از اون اینجوری هستن. اگه اکثر، آیا مطابق بر آماره؟ کدوم آمار؟ آیا اون آمار آمار معتبری است؟ توجه میکنیم؟ اگر اینجوری نباشه مستعد مغازنی میتونه اصفهانی ها زرنگ، جوانان ما کزا هستن دیگه، مثالاش واضحه. خب اگر گزاره مهمل آوردید، در مورد کلی صحبت میکنیم، یه جا گفتیم که اصلا نباید گزاره مهمل بیاری، اون چی بود؟ گزاره شخصی است، اصلا تغییر نگه، اصلا خاص. اگه غیر از این بود گفتیم باید چی بیارید؟ سور بیارید. اما یه جا میتونید سور نیارید، در صورتی گزاره مهمل بیارید بعدش قید بزنید، اون اشکال نداره، مرتکب جمله‌ای که مستعد مغالطه است نشدید. مثال بزنم، کتاب‌های نویسنده اشکالی ندارن مگر اونایی که در رشته تخصصی خودش نوشته شده. ببینید کتاب‌های نویسنده نگفتید همشه، بعضیشه، گزارتون چیه؟ مهمل است مطابق اصطلاحات منطق سوری. ولی چون بعدش قید آوردید دیگه اون قیده حکم چیزو داره، حکم سور رو داره و یعنی جمله نگفتید که استعداد مغالطه برانگیزی داشته باشه. اما یه نکته هست اینجا، پس بحث اون شد جمله کلی باشه بعد مهمله باشه، نباید مهمله باشه مگر در همین زبان متعارف که خیلی اهل دقت نیستیم و اصلا دقت نشون در اون کم و بیش مقبوله، بعد جمله مهمله نباشه مگر اینکه تخصیص بیاریم، یعنی قید بزنیم. اما حواسون باشه تخصیص اکثر قوی هست. یعنی چه تخصیص اکثر؟ یعنی بگیم این باقی که شما خواهی ما بفروشی که گذاره مهمله بیاریم، درختاش که کخورده است بقول مشتری، بعد طرف بگه که ببین قرار من این ده تا درخت حلوه اینجا، حالا مثلا فرش این ست درخت، این ده تا درخت حلوه اینجا که البته کخورده نیست، خودمون قید میزنیم. خب بر اساس قاعده که الان گفتیم اگر گذاره مهمله بیاریم بهش قید بزنیم اشکال نداره، ولی در صورتی که قیدمون موجب تخصیص اکثر نشه، دارم تخصیص اکثر توضیح میدم، اون 20 تا درختی که اونجا هست کسی به آره اونا آفت نزده، خب شد 30 تا، اون 35 تایی که اونجاست مثلا فرض کن آلبالو اونا هم نخورد شد 65 تا، از نصف بیشتر شد. قیدی که دارید میزنید نباید از حد اقل بیشتر بشه. اگه حد اقل بشه اصلا چرا قاعده بستی؟ چرا قاعده بستی که داره قید میزنی اکثرش از اون قاعده خارج میشه؟ یه شما تخصیص اکثر، تخصیص یعنی قید، یه قیدی میزنی که قیدت حد اکثری باشه. خب اینو اگه اینجوری اصلا قاعده رو برعکس کن دیگه، بگو اکثره، اینجوری بگو، یا اینجوری بگو، بگو اکثر درخت های این باغ آفت نزده، یا اینجوری بگو، یا اینجوری بگو، بگو درخت های این باغ آفت نزده مگر این حدود 20-25 تایی که مثلا زردالوه، این درست. ولی اگه بگی که اکثر درخت های این باغ آفت زده مگر 80 تاش، حالا 100 تا درخت، این دیگه شما زبان رو درست بکنم، قواعد زبان رو درست رعایت بکن. پس شخصی باشه گزاره قید نمیخواد، سور نمیخواد، کلی باشه میخواد، مگر اینکه بعدش تخصیص بزنی، اگر هم تخصیص بزنی تخصیص رو نباید تخصیص اکثر باشه به طور طبیعی، گرچه حالا 51 و اینا میشه، ولی خب به طور طبیعی دیگه نباید خیلی از میانه بود. خب ببخشید،
بعد وقتی
همون
شخص
میتوبر
میگم، ولی بازم مثال احتیاجه، سور
احتیاجه، مثلا مثال بزنیم،
مثلا میگیم مریم کارهای خوب زیاد انجام میده، کارهای مهم زیاد انجام میده، خب مثلا حوزهش باید یکم باز باشه، شفاف باشه.
اونجا در واقع موضوع گزارش ما کارهای طرفه، نه مریم، کارهای خوب مریم قابل، کارهای مریم قابل تحسین است. خب مثلا دارد. اینجا موضوع شما باز کارهاست، پس گزارش شخصی نیست. وقتی میگید این جناب سعید شاعره، مثلا لازم نیست سور بزنید، ولی یه وقت میخواد بگید کارهای این فرد قابل دفاع نیست، اینجا موضوع گزارش شما بازم مجموعه است، شخص نیست، توجه میکنید؟ اونجا لازمه که شما بگید آقا این کارهای فرد مثلا قابل تحسینه، عذر میخوام این هفته قبل رفت سر کلاس تقلب کرد استاد گرفت، اونم قابل تحسینه؟ میگید نه، حالا از اون استثنا میکنید. بعد یه وقت میگه استثناها زیاد شد که اصلا قاعده ما خودش تحسین سر شد، توجه میکنید؟ اونجا پس موضوع بازم مجموعه، هر جا موضوع حکم ما مجموعه باشه، در اون جاهایی که ضرورت داره که قواعد منطقی رعایت بشه باید یا سور بیاریم یا بعدش استثناء بزنیم، و اگر استثناء بزنیم نباید استثناءمون به حد اکثر برسه، و الا اگه به حد اکثر برسه در واقع قاعدمون رو باید برعکس کنیم. خب و اما مغالطه پنجم، عذر میخوام ششم، تعریف دوریه. دور رو در منطق قدیم اینجا تعریف می‌کنن، توقف شیء علی نفسه، یه چیزی خودش متوقف بر خودش باشه. مثلا مثال می‌زنم، ما می‌خوایم از دیوار بریم بالا، ولی با استمداد کردن از بنده کفشمون می‌خوام از دیوار بریم بالا. شما باید به یه جای مستقل از خودت چنگ بیاندازی تا دیوار بری بالا، نمی‌تونی از بنده کفشت بگیری بری بالا. تعریف دوری هم اینه، میگیم آقا الف یعنی چی؟ میگه الف یعنی به. حالا بعد میگیم تعریف دوری دو جوری داره،
حالا یه جور شعلا بگم بی یعنی چی؟ میگیم بی یعنی جیم. میگیم جیم یعنی چی؟ میگه جیم یعنی الف. خب اینجا دوباره برگشت به الف، چون میخواستیم الف رو بفهمیم گفت بی، گفتیم حالا بی رو نمیفهمیم گفت جیم رو میفهمیم، بی یعنی همون جیم. میگیم حالا جیم یعنی الف. خب ما الف رو نمیدونستیم و تعریف واژه های دیگری که برای تعریف اون الف هم دادی دوباره متفقه بر فهم خودش شد. اینو بهش میگن تعریف دوری. حالا استدلال دوری هم داریم، هم تعریف دوری داریم هم استدلال دوری، ولی در هر دو صورتش دوری بودن چی مشترکه؟ یعنی چی؟ یعنی شی به خودش تعریف میشه. اینو بهش میگن تعریف یا استدلال دوری. خب مثال بزنم، مثال که زده شده خورشید تعریف کنید. میگن خورشید ستاره ایست که در روز طلوع میکند. تعریف خورشید. خب میگیم آن وقت روز یعنی چی؟ میگه روز مدت زمان میان طلوع و غروب خورشید است. یعنی شما خورشید رو به خودش تعریف کرد. و این نشدنیه. خب نه، خورشید رو با مجموعی از مؤلفه ها تعریف کردیم، یکیش ستاره بود یکیش هم روز بود، شد؟ اون وقت میگیم خلا شما این مجموعه مؤلفه هایی گفتی هیچ کدوم تعریفش نباید متوقف بر خورشید بشه. اشکال نداره هر جزئی از تر. ببینید ما میگیم الف یعنی چی؟ میگیم الف یعنی مجموعه ب جیم دال. هیچ کدوم از ب جیم دال نباید فهمش متوقف بر الف باشه، چون قراره اینا واضح تر باشن اونو تعریف کنه. حالا چه ستاره باشه چه روز. ما میگیم خورشید یعنی ستاره که در روز طلوع میکنه. میگیم ستاره میفهمی یعنی چی؟ طلوع هم فرق میکنه، روز یعنی چی؟ میگه روز فاصله میان طلوع و غروب خورشید است. شما در واقع خورشید رو به مجموعه مؤلفه هایی تعریف کردی که فهم یکی از اون مؤلفه ها متوقف بر آوردن خود خورشید در تعریفش و این نمیشه. آره مستدام و مزمن. ببینید دو جور دور داریم. یه وقت هست وقتی الف رو میخواییم تعریف کنیم به ب تعریف میکنیم، خود ب مستقیما فهمش متوقف بر الفه، این میشه دور مستقیم. یعنی الف رو به ب تعریف میکنیم، خود ب مستقیما فهمه فهمی متوقف بر فهم الف، این میشه دور سریع و مستقیم. یه وقت هست نه، یکی دو تا واسطه میخوره تا به اولی برگرده. میگیم الف یعنی چی؟ یعنی ب. ب یعنی چی؟ یعنی جیم. جیم یعنی چی؟ یعنی الف. اینو بهش میگن دور مزمن یا پنهان، یا و معمولا دورا پنهان زن. یعنی دو سه تا واسطه میخوره، بعد اگه در ضمن ای باز همون چیزی رو که داشت تعریف میکرد با دو سه تا واسطه به همون بازگشت کرد و اونو در واقع تعریف شده فرض کرد. این مثل میمونه شما یه چیزی میخواین تعریف کنید، اون رو غیر مستقیم یا مستقیم تعریف شده فرض کنید. در واقع قرار بود تعریفش کنید، معلوم میشه قواعد زبانی رعایت. حالا استدلال دوری هم داریم که اون رو میگذارم برای جای دیگری و دو سه نکته ای هم هست که دیگه ما وارد معرفت شناسی میشیم. فقط تیترشو میگم با اون اینه که ما نمیتونیم همه واژه ها رو از رو همه واژه ها تعریف کنیم. یه جایی به یه واژه هایی میرسیم که به اونها میگن واژه های بدیهی، که اونها رو دیگه از روی چی نمیتونیم. اونها به این معنا دوری هن که یعنی خودشون تعریف خودشون هن. اون وقت بعد اینجا بحثی در معرفت شناسی پیش میاد که شکاکان میگن پس ما هیچ چیو نمیدونیم. شما نگفتید واژه رو از رو واژه دیگه بفهمیم. اینا از رو چی میفهمید؟ هر واژه دیگه رو از اینا میفهمید. از رو اینا میفهمید. اینا رو از رو چی میفهمن؟ از روی چی؟ پس ما اصلا شناخت برامون ناممکنه. که حالا دیگه از این در واقع از منطق یه شیفتی پیدا میکنیم آروم آروم به سمت معرفت شناسی که نمیتونیم واردش بشیم. فقط تیترشو گفتم که بگم چقدر این چخا به هم ربط داره و در واقع از پشت به هم درهای پنهان و آشکار داره. خب ولی حالا حداقل واژه های غیر بدیهی رو باید از روی واژه های غیر که به خودش بازگشت نمی کنه تعریف کنه. اما واژه های بدیهی بحثش بماند برای فلسفه منطق و برای معرفت شناسی. خب مثال دیگه بزنم. آره بدیهی یعنی چی؟ مثال من یک گزاره بدیهی مثال میزنم، واژه های بدیهی هم میشه مثال زد. اگر الف بزرگتر از ب باشد و ب بزرگتر از جیم، پس الف بزرگتر از جیم است. این گزاره بدیهی، گزاره بدیهی.
میگیم از کجا آوردی؟ میگیم واضحه جای نمیدونیش. ببینید استدلال دوری هم، حالا استدلال دوری توضیح ندادم، استدلال دوری یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد دلیل بیاره برای یه گزاره، خودش نمیتونه دلیل خودش باشه. معنی استدلالی که دوریه اینه دیگه، خودش دلیل خودشه. توجه، مثال برای استدلال دوری، من رفتم بانک وام بگیرم، میگم برو ضامن بیار. رفتم ضامن آوردم، بانک میگه که وثاقت ضامنتون در نظر ما محرز نیست، اطمینان نداریم بهش. بعد میگه من تضمینش میکنم. این میشه استدلال دوری. بابا قرار بود که خودت تضمین کنی، حالا بعد رفتی باز خودت میخوای آقا رو تضمین کنی که من این آقا تو رو تضمین کنه. این میشه استدلال دوری. خب ولی اگه دقت کنی شکاکان میگن خب شما تا بی‌نهایت که نمیتونی استدلال کنی. میتونی؟ نه. یادت چند از قبل گفتیم تا بی‌نهایت که نمیتونی تعریف کنی، به این واژه‌های میرسی خودشون واضحن، خودشون دلیل خودشونن. آفتاب آمد دلیل آفتاب. همچنان که واژه‌هایی داریم که بهش میگیم واژه‌های بدی، که یه جایی میرسی که دیگه تموم میشه، انبان طعم کشه. در استدلال هم همطوره. یک سری گزاره‌هایی داریم مانند مثلا کل بزرگتر از جزء است. الف اگه الف بزرگتر از ب باشه و ب بزرگتر از جیم، پس الف بزرگتر از جیم است. هر چیزی خودش خودش است، اصل هویت، آیدنتیتی پرینسیپل، هر چیزی خودش خودشه. اینا این اصول بهش میگن اکسیوماتیک، این اصول موضوع کل بنای معرفت بشری روی این گزاره هاست، بر اون دلیل نداریم. ولی اینجا بعد شکاک میگه دلیل نداریم، پس شناخت نداریم، ساختین ریختین رفتین بالا. ولی حالا اون بحثش میماند برای معرفت شناسی و ادله شکاکان و نقدان. ولی میدونید که کاملا به بحث منطق ربط. ولی ما اینه میگیم که حالا اون دعوای میان گزاره‌های مبهم باشه برای فیلسوفان و معرفت شناسان، ما اینجا میگیم آقا واژه‌هایی که بدیهی نبود، واژه‌هایی که گزاره‌هایی که بدیهی نبود، بعد براش استدلال بیاری. استدلالشون نمیتونه خودشون باشه. توجه میکنید؟ مثل همین مثال ضمانت بانکی که خدمتتون عرض کردم. یه مثال دیگه برای واژه‌های مغالطه تعریف دوری، عارفی مدعی را، یعنی عارف علکی رو پرسیدن جوانمردی چیست؟ گفت ترک کامجویی. گفتن کامجویی کدام است؟ گفت ترک جوانمردی. خب یه دو تا مقالطه دیگر هم بگیم و یازدهمین، ببخشید عذر میخوام، یکونیم ببندمش. خب از مقالطه تعریف دوری که ششمین مقالطه بود گذشتیم، میرسیم مقالطه هفتم که مقالطه کن یا وجهه، که اینم خیلی مقالطه پرکاربردیست، یا اصلا بهش میگن مقالطه هیچ چیز نیست مگر. مقالطه هیچ چیز نیست مگر یا مقالطه کن و وجه، چجوریه؟ ببینید یه وقت هست که یک صفتی رو به پدیده نسبت میدیم که اصلا اون صفت رو نداره، میشه مقالطه چی؟ مقالطه ربط امور بی ربط. خب یه وقت هست یه صفتی رو به یه پدیده نسبت میدیم، به یه موضوع نسبت میدیم که اون موضوع یا پدیده اون صفت رو داره، ولی بس و صفات دیگه هم داره، مساوی با اون پدیده و اون صفت نیست، اما ما اون پدیده یا موضوع رو مساوی با اون صفت میگیریم. میگیم اون پدیده نیست مگر این صفت، تحقق نمییابد مگر در این حالت. این رو بشه من مقایسه کن و وجه. کن یعنی ذات شی، وجه یعنی وجه شی. وجهی از شی رو، جنبه از شی رو، شی رو یا امر رو، کن و ذات و تمام اون پنداشتن مقایسه کن و وجه. یه پدیده ابعاد متعددی داره، ما یک یا چند بعدش رو مساوی با همه اون شی دونستیم، مقالطه کن و وجه که خیلی هم. مثال بزنم، مثلا فرض کنید مارکس بگه که دین افیون توده هاست. البته سخن درست، در طول تاریخ ادیان خیلی اوقات دین افیون توده ها بود، یعنی حاکمان و اونه که سوار بر مردم بودن استفاده کردن که مردم رو تحمیق و تحمیر کنن. افیون همین دیگه، هر دوست خماس اینه دیگه، یعنی به اونها میگه که حالا اگه مالتو بردن خدا عوضش میده، خدا خودش عذاب میکنه، موجب تحمیق و تحمیر تو باشه. اما خیلی وقتها هم به سر از انقلابات دنیا و خیلی نهزت ها نهزت دینی بودن، یعنی مردم به خاطر دین نهزتی کردن، حتی حقشون رو گرفتن. چون اگه شما میگید دین افشین تو داست، یعنی تمام اولیای دین همیشه باید کنار حاکمان باشن، در حالی که اینطوری نبوده، خیلی وقت اینطوری نبوده. پس سخن دین افیون توده هاست سخن درستیه، ولی اینکه دین نیست مگر افیون توده ها سخن خطاییه. یعنی یک جنبه از تحقق تاریخی دین رو مساوی با کنه و ذات دین گفت. پس تکرار میکنم، دین افیون توده هاست سخن کاملا درستیه، ولی دین نیست مگر افیون توده ها اشتباه. اگر دقیقه بله آفرین، دقیقاً می‌خواستم اون همه بگم. میتونیم به یه تعبیر دیگه همشون که خانم گفتن، میتونیم اینو گزارای بدیم سورم بگیریم، اهمال سورم بگیریم. اتفاقاً می‌خواستم همینو بگم که خیلی وقتها ارتکاب مغالطه اهمال سور ما رو میکشونه به ارتکاب مغالطه کنه وجه. وقتی اگر ما بگیم برخی از انواع تحقق تاریخی دین منجر به تحمیق و تحمیر و استثمار دعا شده، کاملا درست کنه، ولی وقتی سور نیاریم، چون برخی سوره دیگه، سوره جزئی است، سوره بعضی است اسلام، ولی نیاریم بگیم دین افیون، دین نیست مگر افیون توده ها، یعنی از اون وقت سور میاریم، توجه کنید دین نیست مگر با سور داره ها، یعنی هیچ تحقق تاریخی دین نیست، معنیش اینه دیگه، اگه بخوام بیاریم دین کنه بچه بچه از دین رو کنه هم بگیم. مثال دیگه هم میشه زد، از جمله مثلا میگم به لحاظ تاریخی، پس از کشف داروین یک کسایی میگفتن که پس انسان همان میمون است، در حالی که داروین میگفت که ما احتمالا حالا اینجا تکاملی ها هستن واردن، ولی احتمالا میگفت که در تکامل تاریخی اون شاخهی که اون وقت کامل شده از ما با شاخه برخی از انهای حیوانات چیه؟ داره اشتراک. یعنی که انسان همون میمونه، البته که انسان همون میمونه، این یعنی یه وجهی از این تحقیق رو در واقع کاریکاتوریزه کردن. اصلا اصولا کاریکاتوری کردن هم همینه دیگه، یعنی یه بخشش رو همچی بزرگ میکنی مثل این کاریکاتور از اون طرف پای کوچیک بدن کله گنده داره، در واقع کاریکاتوریزه کردن امور هم همینطوری.
روان انسانه که شاید نشه بستش داد به میمون، ولی خب الان توی علم داره کم کم کش میشه که خیلی از بردهای روانی ما مثلا به خاطر ترشح یه هورمون خاصه و باز انگار به طبیعت انسانی داره منجر میشه روان ما، برای همین دارن کم کم به این نتیجه میرسن که همه چیز ما مثلا یه بیس تکاملی داره،
بیس تکاملی داشت
حتی اون چیزای متعادی که
اولندش حالا این وارد اون بحث میشیم که کلا ما با تکاملی یکم فرق داریم، با اون اینی که پشت این نظریه یک پیشفرض فلسفی خامیده، با اون پیشفرض فلسفی ناتورالیسمه، با اون اینه که علم میتواند همه امور رو تبیین ناتورالیستیک کنه و خود این میدونید فلسفیه و نه علمی.
نه قبول ندارم،
آره، ولی این که بله به این سمت میرن از جمله همین خیلی ها، همین پیتر سینکری که میخوان بگن و دیگرانی، بله این هست، این امید در علم هست معتنی بر ناتورالیسم که همه امور و حتی امور ترانسندنتال رو بتونن تبیین ناتورالیستیک بکنن. و البته این بحث خیلی بحث مهمه، منم علاقمندم بهش، این بحث تکامل غیر اینه که اون کسی که وقتی با کشف داروین مواجهه بگه که انسان همون میمونه، یعنی اون بچه از مطالعه اون رو مساوی این گرفته، دستکم در دوره داروین این گفته نمیشد و الان هم همچنان برای اون موتاسیونی که در جهشی که تو مغز انسان رخ داده که یعنی بر اساس تبیین تکاملی این خیلی جور در نمیاد که این موتاسیونی که در واقع تکامل مغزی انسان رخ داده این یک کمی محل بحثه، توجه میکنید؟ البته بگم الهیاتی که همیشه
اندازه اون موتاسیون هایی که رخ داده که کاملا ثابت شده، ولی منم دقیقاً به این عقیده،
یعنی جهشی که در حوزه مغزی رخ داده اونا قابل تبیینه با نظری تکامل؟
قابل تبیین، یعنی مثلا اثبات شده، پیدا شده، یعنی علاوه چجوری میگن آناتومیکی، میکروسکوپی، ژنتیکی، از همه لحاظ اون جهش ها پیدا شدن که چیه، یعنی اصلا از لحاظش بحثی نیست.
ولی خب به نظرم شاید نشه یه موجودی به این عظمت رو توی یه بحث خلاصه کرد.
ببینید
بعد یه چیز دیگه هم هست، اصلا دانشمندان اصل تقریبا اونایی که واقعا اندیشمندن در این زمینه، نه این خورده پاها، اصلا به دنبال این نیستن که ثابت کنن که مثلا آیا میشه همه انسان رو با تکامل بررسی کرد. اصلا میگن ما به این چیکاره، ما دنبال علم، دنبال واقعیتیم، نه میخوایم بگیم مذهب داره درست میگه، نه بگیم تکامل.
یعنی به تعبیر دیگه اونجایی که یک عالم از پروژه های کلانی مثل تبیین کل انسان بر اساس این نظریه پرهیز میکنه، اتفاقا در حوزه متد علمی میشه. ولی برخی از اونها مثل همین آقای داوکینز و اون دو تای دیگه که میخوان یک ایتیزم درارن از روی داروینیسم، یعنی با نظریه تکامل بگن که میشه تبیین کرد انسان رو، ریشه های انسان رو، اونا دیگه وارد فلسفه میشن.
مثلا همین دکتر وهاب‌زاده تون، آقای دکتر وهاب‌زاده، واقعا من در اول جلسه که ایشون رو دیدم ازشون پرسیدم که خیلی خواب بودم و خب آره من تو ذهنم همیشه بوده تضاد بین تکامل و مذهب، شما جوابتون چیه؟ بعد دکتر وهاب‌زاده در همون اولین باری که من میخواستم تکامل یاد بگم گفتم که یا این سوال از ذهن بیرون کن و بیا تو علم، یا اگه میخواد توی ذهنت باشه اصلا نیا دنبال تکامل، چون همیشه دوچار یه تضاد میشی. تو اصلا چه کار داری که مثلا رابطه تکامل و مذهب چیه؟ تو برو دنبال واقعیت علمی.
از اون سوال میشه مطرح کرد، ولی دیگه فقط سوال علمی نیست، وارد حوزه میان رشته علم و دین میشین که الان خیلی هم تو هم حوزه
تکامل نباید کار داشت.
ولی برای اینکه بحث رو ببندیم اینو بگم که با نظریه تکامل یک فلسفه ایتئیستی درست کردن، نمیخوام بگم غلطه، ولی میخوام بگم حواستون باشه اون دیگه وارد فلسفه شد، یعنی داده های علمی به قدر اون ادعای فلسفی کفایت نمیکنه. یه جاییش رو با خوشبینی نسبت به علم پر کردیم و از اونجا به بعدش دیگه وارد فلسفه شدیم. بپذیریم که یه فلسفه است. بله؟ نه، ببینید نمیخوام واژه‌های ارزشی به کار ببرم. میخوام بگم یک فلسفه ایتئیستی است. داده‌های علمی به قدر اثبات این فلسفه کفایت نمیکنه. اونا میگن امیدواریم همه چیز رو بشه تعبیر ناتورالیستی کرد. در اونجا دیگه شما وارد حوزه فلسفه شدید. هی نگید ما با علم همه چی اثبات کردیم. نه. اثبات های علمی کمتر از اون مقدار ادعاهای شماست که همه چیز رو میتوان با علم تبیین ناتورالیستی کرد. بسیاری امور با علم تبیین ناتورالیستی شده، ولی همه چیز از توش در نمیاد. از اون به بعدش یه خوشبینی نسبت به این که از اون استفاده ایتئیستی میشه. خب بریم جلو. پس این واژه شد مقایسه کن و بچ، بچ از شی رو عین شی دونستن. معمولا امور داره ابعاد مختلفن، نمیشه بعدی از اون رو گرفت و میشه اون امر رو مساوی اون بود گرفت. به خاطر همین یه توجه مقایسه کن و بچ ما رو توجه میده به چند بعدی بودن امور و این توازن رو به ما میده که اگر ابعادی از اون رو کشف کردیم با احتیاط اون امر رو مساوی اون بود بگیریم. و اما آخرین مقالطه ای که تر کنم و دیگه درس یک و نیم اندکی گذشته بحثم رو ببندم که 8 مقالطه برای این جلسه کفایت. مقالطه سورهای کلی نما، این از اون مقالطه جالب است. ما گفتیم سور بیارید، حالا یه دی میتونن با سور هم بازی کنن، یعنی هم سور بیارن و هم در واقع نیارن. یه وقت هست که ما با این طریق بازی لفظی میکنیم که سور نمیاریم، یه وقت سوره رو میاریم و نمیاریم. در واقع اون همین مقالطه است. ببینید توضیح انتظاییش اینه، بعد تو مثال واضح میشه. در یک گزار از سورهای نزدیک به کلی یا سورهای جزئی که نزدیک به کلی هم نیست استفاده میکنیم، ولی یه طوری اون رو نصب میکنیم در جمله که از اون جمله نتیجه کلی گرفته میشه. پس ببینید یک سورهای غیر کلی، حالا یا نزدیک به کلی یا غیر نزدیک به کلی میاریم، ولی پرداخت جمله یه طوری است که به نظر میاد داریم حرف کلی داریم میزنیم. مثال شو دقت کنیم. درخت سرو به ندرت در این منطقه یافت می شود، پس این جنگل که در این نقطه یافت می شود باید از درختان دیگری باشد. باید می دونید یعنی ضرورت، در حالی که این جمله مغالطه است. به ندرت طوری در این جمله پرداخت شده که گویی در این منطقه درخت سرو یافت نمی شود. به ندرت یافت می شود از باب نادر و کل معدوم، چیزی که نادره انگار نیست. در حالی که اگر شما میگید درخت سرو به ندرت یافت میشود، بعدش نمیتونید بگید پس باید درختی که در این منطقه یافت میشه، بعد بگید که احتمال این که اگر درست باشه تازه اون جملتون که درخت سرب به ندرت در این منطقه یاف میشه، ولی اینجوری بگید که احتمال اینکه درخت یاف شده در این منطقه سرب باشه اندک، اینو بگید منطقه مقاطع نشه در صورتی که دیتاتون صادق باشه. اگه میگفتید درخت سرب به هیچ عنوان در این منطقه یافت نمیشود، در صورتی که این دیتا صادق بود میتونستید بگید پس باید درخت در این منطقه هست از جنس غیر سرب باشه. ببینید سورهایی که توهم کلی بودن رو به ذهن ما میارن یادداشت کنید، به ندرت غالبا اکثرا بیشتر، به ندرت غالبا اکثرا بیشتر و هر بر سر جملات منفی، مثلا این آخریش خیلی جالبه، هر بر سر جملات منفی توهم سور کلی به ما میده. مثال بزنم، همش مثال بزنم. به ندرت که مثال زدم، میخواهم برای فرزندم معلم سرخونه بگیرم، ولی این معلم سرخونه شما معرفی کردید دانشجوز، هر دانشجویی که نمیتواند معلم باشه. ببینید هر دانشجویی نمیتواند معلم باشد، آدم معمولا با هیچ دانشجویی نمیتواند معلم باشه اشتباه میکنه. هر دانشجویی نمیتواند معلم باشه یعنی چی؟ یعنی برخی از دانشجو میتواند معلم خوبی باشن، برخی نمیتواند. خب درست، خب اگه اینو گفته باشید که چیزی نگفتید، گفتید برخی از دانشجوها میتونن معلم خوب باشن برخی نمیتونن. خب بعد نشون بده این از اونه یا نه. ولی اگه میگفتید هیچ دانشجویی نمیتواند معلم خوبی باشد، دیگه کافی بود برای اینکه اینو رد کنید. شما در واقع اراده کردید که هیچ دانشجویی نمیتواند معلم خوبی باشد، ولی یه جوری در ظاهر کلام آوردید که هر دانشجویی که نمیتواند معلم خوبی باشه مرتکب مغالطه شد، خواسته یا نخواسته. خب بله، هر دانشجویی نمیتونه، برخی که میتونه. از کجا اثبات کردی اون جزء اونایی که نمیتونه؟ و پایان بحث ما در جلسه اول. امیدوارم وقتتون رو تلف نکرده باشم. یک مقداری باید در مورد این مقالاتی که کمی تأمل کنید، یک کمی هم به همین مسمدیا، به همین رسانه‌های جمعی هم از داخلی و خارجی مراجعه کنید. بعد تمرین ما برای جلسه بعد لطفاً با تمرین به کلاس بیایید. برای این 8 مقالاتی که گفتیم مثال‌هایی از خودتان یادداشت بفرمایید، از مغز مبارک خودتون، از رسانه‌های جمعی، از وبلاگ‌ها، و جلسه آینده بیارید بحث می‌کنیم. پس باز تکرار می‌کنم، بدون تمرین جلسه دیگه کلاس نمی‌ریم. تمرین اینه که از این 8 مقالاته اشتراک لفظ تا مقالاته سورهای کلی نما مثال یادداشت کنید. اگرم به ذهنتون نیومد از خودتون ببافید مثال.
کسایی که
ثبت نام نکردن قبلا گفتن بچه‌ش بیان نشون بده. و بازم قبل اینکه شما فرمایشی بگید، هفته دیگه کلاس ما ساعت 12 در مجتمع شریعتی برگزار میشه و نه اینجا. خب برای اینکه 10 تا 12 اونجا باشیم و 12 بیم اینجا نمیشه.
نه میگم چرا کلا عوض
کردیم. کلا عوض کردیم دیگه، برای اینکه اینجا مکان خوبی نیست. اونور اداری اینجا میزا کمه، مثلا اینجا خوب نیست. ساعت 12 مجتمع شریعتی،
10 تا 12 اونجا
کلاس بگیریم. بله. پس دیگه هم 10 تا 12 اونایی که 10 تا 12 ما میان و هم 12 تا 2 در مجتمع شریعتی صدا ادبیات دانشگاه ادبی سابق برگزار میشه، ولی برای مکانش احتمالا اتاق شوراست. خانم داوری شورا بود؟
رفتم خانم داوری، ولی شورا.
ولی شوراست، اتاق شورا. داخل مجتمع شریعتی شدید دقیقا ساختمان انتها که علمی کاربردی طبقه سوم، اونجا مکانن خیلی بهتر میشه. برای فرسودی که حتما پیدا کنم، ولی برای منطقه هم کاغذی دارم یک چیز انگلیسی، ولی فایلش شاید فایل هم داشته باشه. ایمیل زنیم.